مرحوم آخوند در بین اقوال خمسهی که در دوران انبین محصورین عنوان فرمودن قائل شدند به تخییر عقلی و اباحت و ظاهرن، اشکال و توهمی رو مطرح کردند که اگر ما در دوران امر بین محظورین این قول رو اختیار کنیم، با اون بحثی که ما قبلا در مباحث قد داشتیم وجوب موافقت التزامی با احکام، اینجا تکلیف چی میشه؟ چون موافقت التزامی یعنی موافقت قلبی و عقد قلب نسبت به حکم مثل امور اعتقادیه. اینجا وقتی دوران ام بین محظورین، بین وجوب و حرمت، ما میخواییم قائل به اباحه بشیم، واقع لا یخلو منهما، یا وجوب یا حرمت، اباحه قول سومی است. اینجا وجوب موافقت التزامی چه خواهد شد؟ این اشکال رو دفع فرمودن که اولا وجوب موافقت التزامی لازم نیست، وجوب نداره، این رو گفتیم. ثانیاً جایی هم که ما بگیم وجوب موافقت التزامیه در جایی است که موافقت التزامیه ممکن باشه. ثالثاً در ما نحن فیه موافقت التزامیه ممکن است و اون این است که ما اجمالاً میدانیم در متن واقع حکم یا وجوب است و یا حرمت. ما همین مقدار التزام باشیم به ما صدر فی الواقع، این التزام کفایت میکنه در اینجا. و ما اباحه‌ای که میگیم در مقام عمل و در مقام ظاهر هست، نه نسبت به حکمی که صدر واقعا، اونی که صدر واقعا بین الوجوب و الحرمت. این وجهی بود که مرحوم آخوند جواب دادن، جواب ایشون هم دقیقا مطابق با جوابی بود که شیخ رضوان الله علیه در رسائل دادن که متن فرمایش شیخ رو هم خوندیم. این گذشت. مطلبی بعد عنوان شد، مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان می فرمایند که در اینجا قیاس ما نحن فیه در همین باب موافقت التزامیه، قیاس ما نحن فیه به باب الخبرین المتعارضین قیاس مع الفارق است. توضیح مطلب در باب خبرین متعارضین، خب یجیء منکم خبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، دو تا خبر میاد، امر و نهی. در اونجا قائل به تخییر شدند. خب قائل به تخییر شدند در خبرین متعارضین یک مدلول مطابقی داریم، یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی عبارت از این است که حکمی که در ما نحن فیه ما در واقع داریم لا یخلو منهما، یا وجوب است یا حرمت. یک مدلول التزامی هم داره این خبرین متعارضین و اون این است که وقتی احدهما یأمرنا والآخر ینهانا دوران امر است در خبرین بین امر و نهی، نفی ثالث میکنه، یعنی میگه حکم سومی وجود نداره. یک حجت اقامه شده بر امر، یک حجت اقامه شده بر نهی، دیگه حکم سومی وجود نداره. این دلالت التزامی است. ولذا در باب خبرین نفی ثالث هست. وقتی نفی ثالث شد حکم سومی وجود نداره. پس دائره موافقت التزامی فقط بین الخبرین اتفاق میفته و واقع میشه. ما نحن فی هم باید همونجور باشه. قیاس اینه. ما نحن فی هم که ما خبرین نداریم اما علم پیدا کردیم به ان الواقع لا یخلو من الوجوب او الحرمت، دوران امر بین الوجوب و الحرمت شده. خب اینجا هم نفی ثالث ما باید قائل باشیم، اینجا هم باید بگیم حکم فی الواقع لا یخلو منهما. اینجا چجور ما میتونیم بیایم التزام به اباحه پیدا بکنیم؟ مرحومه شیخ رضوان الله تعالی علیه جوابی دادن که عرض کردیم، چون تکرار دیگه دنبال نمی کنیم. مرحوم آخوند در جواب ایشون بودیم. مرحوم آخوند جوابی که میدن با تفصیل بیشتری نسبت به شیخ جواب رو عنوان فرمودن، یعنی جواب مرحوم آخوند جواب شیخ رو داره و مطالبی هم اضافه داره. جواب ایشون عبارت از این است که ما در باب خبرین متعارضان یا قائل می شویم به مبنای سببیت یا قائل می شویم به مبنای طریقیت. اگر قائل شدیم به مبنای سببیت، سببیت معناش این است که به قیام خبر یا به قیام اماره، فرق می کنه خبر باشه یا غیر خبر، به قیام اماره مصلحتی حادث می شود، مناطی به وجود میاد که حکم درست میکنه، چون سازنده حکم مناط دیگه، علت حکم مناطه. پس وقتی خبری قائم شد که ینهانا، در اینجا این خبر دال بر نه مفسده ای را میسازه، درست میکنه که این مفسده حکم به حرمت درست میکنه. مبنای سببیت اینه، به قیام الاماره حدوث پیدا می کند منات. پس در اینجا دو تا خبر که ما داریم، یکی از این خبرها که دال بر امر است مصلحت حادث کرده، خبر دیگر که دال بر نهی است مفسده درست کرده. خب وقتی در اینجا ما دو تا اماره ای داریم که هر کدام یکی مفسده درست کرده یکی مصلحت درست کرده، در اینجا اگر ما یکی از اینها بود، یعنی یه اماره داشتیم فقط مفسده بود، اخذش میکردیم. اگر فقط مصلحت بود اخذش میکردیم. الان که دوتا هست، اگر جمع بین دوتا ممکن بود اخذ میکردیم. اینجا جمع بین دوتا ممکن نیست. امر و نه یعنی بین انجام و انجام ندادن نقیزانه. وقتی دوتا نقیز هست لا محاله جمع بین این دوتا ممکن نیست. یکی معین رو اگر بخوایم عکس کنیم باید رجحانی داشته باشه. اینجا رو مرحوم آخوند میفرمایند و صحیح هم میفرمایند که این مورد ما ملحق است به باب تزاحم. چرا؟ برای این که در سببیت اونی که دال بر امر هست مصلحت احداث میکنه، دال بر نه مفسده احداث میکنه. پس ما جیرمون و مشکلمون بین المناطینه، بین المصلحت و المفسده. وقتی جیر ما با وحدت متعلق، وقتی جیر ما بین المناطین هست، در مقام تزاحم بین مناطین هم همیشه تزاحم پیش میاد. تعارض بین دلیلین و حجتینه، تزاحم بین المناطینه، بین این دو منات. اگر یک مناطی رجحانی داشت اخذش میکنیم، تعیینه. مثل این که منات نهی مثلا آکد و اقوا باشد از منات امر، مفسده آکد باشه اخذ میکنیم. که اونجا به اصطلاح عرض کردم به بعضی از آقایون در خارج بحث، این مسئله هست که مرحوم میرزا رضوان الله علیه، میرزای نائینی در تقریراتشون ملاحظه بفرمایید، مثل تعارض یه بابی هم برای تزاحم باز کردن بحث میکنن و در اون بابشون مرجحاتی برای باب تزاحم ذکر میکنن. کل مرجحات عقلیه، یعنی مرجح دلیلی ما نداریم که روایی باشه مثل باب تعارض. ده همه مرجحات عقلیه. اونجا مواردی ذکر میکنن، حالا وقتش نیست بگیم. یکی از اون موارد اهم هست، ملاک اهم بر ملاک غیر اهم مقدم میشه و این تقدم عقلیست. عقل به ما میگه اگر دوتا منات داشتی، یکی اهم بود بر دیگری، منات اهم مقدمه. در کارهای روزمره هم ما همین کارو میکنیم، وقتی منات اهم در کاری هست مقدمش میداریم. این هست عقلیه. اما اگر منات اهمی یا رجحانی، ولو یکی از اونهایی که مرحوم میرزا میفرمایند علی فرض ثبوتش در جای خودش نداشته باشیم، در هیچ کدام اینها تواتر دارن، با هم مساوی هن به اصطلاح، هیچ رجحانی یکی بر دیگری نداره. عقل اینجا حاکم به تخییره. عقل میگه تخییر. وقتی دوتا منات هست هیچ رجحانی بینشون نیست، در اینجا جمع بین این دو منات امکان نداره، لا محاله قائل به تخییر میشه عقل. این تخییر تخییر عقلیست. ولذا مرحوم آخوند می‌فرمایند تخییر عقلی که ما در اینجا داریم تخییر عقلی هست که از حکم عقل ناشی میشه. البته مرحوم آخوند تعبیری دارن استقلال عقل یا شبیه استقلال که حکم به تخییر میکنه. ما در این استقلال ها قبلا گفتیم شبهه داریم، اما حکم عقل در اینجا هست به تخییر. به هر حال این تخییر مرحوم آخوند میفرمایند سبب تخییر عقلی در تزاهم بین المناطین اینه. شما این مورد رو بنابر سببیت چجور میخواید مقایسه کنید با دوران امر بین محظورین؟ در دوران امر بین محظورین ما دوتا اماره نداریم. وقتی دوتا اماره نداریم پس دوتا علت برای حدوث منات ما نداریم. اونجا مناطین نیست. بله فلواقع یکی از این حکما باشه حاکی از مناته، اما در سببیت منات بالفعل حادث شده، دوتا منات به وجود آمده. در دوران ام بین محظورین نداریم. در دوران ام بین محظورین علم داریم و ان الواقع لا یخلو منهما. در جانب وجوب احتمال، در جانب حرمت احتمال. پس دوران امر بین الاحتمالینی هست که الواقع لا یخلو منهما. خب اینجا ما چجور بیاییم بزنیمش به دوران امر بین الملاکین به باب تزاهم؟ وچه نداره قیاس اینجا با اونجا میشه قیاس محل فارغ. این بنابر سببیت. اگر ما از نظر مبنا قائل به طریقیت شدیم در امارات، معنای طریقیت خب بیدانیم وقتی اماره قائم میشه اینجور نیست که اماره قائم شده ایجاد مصلحت بکنه. خیر، امارهی که قائم میشه نشانه به واقع هست، واقع رو ارائه میده، واقع رو نشان میده مثل آینه. و در اینجا این اماره رو شارع آمده نصب کرده، جعل کرده، چون طریق الالواقع بوده و طریقی بوده که امکان ایصال به واقع داره، طریقی بوده که به قول ما به نظر ما غالب المطابقه با واقع بوده، شارع آمده حجتش کرده، گفته این خبر رو برای شما من جعل میکنم حجت. در ما نحن فیه بنابر این مبنا دو تا اماره قائم شده، احد هما یعمرنا و الاخر و ینهانا. هر دو حجت هست. حجیت باید در هر دو تمام باشه که در کلام شیخ هم بود. مرحوم شیخ به این نکته تأکید داشتن. دو تا حجته. یعنی من اگر اینجا باب این تنافی این دو تا اماره با هم نبود، یکی از اینها قائم شده بود، من اخذش میکردم، عمل میکردم و کافی بود، مثل موارد دیگر که ما به خبر ثقه عمل میکنیم. مشکل اینجا این است که تنافی هست بین الخبره، احد هما یعمرنا ول آخر و ینهانا. تنافی بین طریقین هست، تنافی بین الحجتین هست. در تنافی بین الحجتین باز در همون روایت، در روایات دیگر باب ترجیح، اگر یکی از این اماره ها رجحانی یکی بر دیگری داشته باشه، اینجا مرجحاتش مرجحات عقلی نیست، اینجا مرجحات مرجحات شرعیه، به اصطلاح در روایت آمده امر شده، خود به ما قاله اعدل هما مثلا، یا خود به ما خالف العامه، خود به ما وافق الکتاب، امثال اینها که آمده. اگر بود اخذ میکنیم، اینجا میشه تعیین بین دو تا خبر یکی رو اختیار میکنیم. اگر نبود، اگر نبود ایشان میفرمایند مرحوم آخوند که نتیجه میشه تخییر. اما تخییری که در اینجا بعد از فقدان ترجیح به دست میاد یک تخییر شرعی است. یعنی مولا فرموده به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعوکه اذن فتخیر. مولا فرموده تخییر شرعی است. و در اینجا در تعارض خبرین، در تنافی امارتین، اگر نبود که شارع آمده برای ما حکم به ترجیح و تخییر داده، اگر این نبود خود ما قائل به تساقط می شدیم. چرا؟ چون دو تا طریق داریم، دو تا طریق الالواقع، دو تا راهی که ما رو به واقع می رسونن. اگر اینا متضاد در آمدند، اگر اینها احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا در آمدند، خب اینا هیچ کدامشون رساننده دیگه نمیتونن باشن، تساقطه. اصل اولیه در باب تعارض خبرین تساقطه. ما که آمدیم تخییر میگیم از باب اینکه تخییر شرعیه و شرع گفته به ما تخییر. خب وقتی که اینجور شد، شما بر مبنای طریقیت که خبر طریق الالواقع باشد، چجور میخواید ما نهنفی یعنی مورد دوران امر بین المحظورین رو قیاس کنید به باب خبرین؟ اونجا دوران امر بین الحجتینه، اینجا حجتین ما نداریم، اینجا احتمال داریم، ما احتمال وجوب، احتمال حرمت. این که ان الواقع لا یخلو منهما حجیتی برای هیچ کدام از اینها درست نمی کنه. اونجا حجت داریم، طریق داریم، طریقی که شارع نص کرده. در اون طریق چون شارع برموده است اینجا تخییر، ما طریقان متعارضان رو تخییر قائل میشیم. شارع نفرموده بود اونجا تساقط قائل میشدیم. اون حکم شرع رو ما در اینجا نداریم، اون حکم شرع در اینجا وجود نداره. شارع نیامده در اینجا روایتی که هر جا دوران امر بین محظورین شد شما تخییر شرعی داشته باشید، ما نداریم چنین چیزی. پس اینجا هم باز قیاس میشه مع الفارق، اونجا دوران امر بین الحجتین امارتین، اینجا دوران امر بین الاحتمالین هست. اونجا تازه در اونجا که دوران امر بین حجتین اگر شرع نگفته بود قائل به تساقط می‌شدیم، نه تخییر. اینجا فضلاً از اینجا، اینجا که شرع نگفته تخییر، پس مقتضای قاعده در اینجا با تساقط باشه. تخییر رو هم عقل میگه، شرع نمیگه در اینجا. بنابراین التزامی که ما میخواییم در خبر این داشته باشیم، شارع دو تا طریق برای ما قرار داده، خود شارعم که طریق رو حجت کرده در مقام تعارضشون گفته من در مقام تعارض برای شما حجت میکنم الراجح منهما را، برای شما حجت میکنم المخیر بینهما را. اون تخییر نتیجه تخییر هرچی میشه شارع حجت قرار داده برای ما. ما در دوران ام بین محظورین چه حجیتی داریم؟ یک احتمال وجوب داریم، یک احتمال حرمت. تخییرم در اینجا تخییر عقلیه، نه تخییری که شارع قرار داده باشه. پس التزام در اونجا در خبرین که نفی ثالث میکنه، چون ثالث حجیتی نداره، دوران ام بین حجتی نیست که شارع گفته یکیش رو لااقل در مقام عدم ترجیح تخییرم بپذیر، ما در اینجا چنین چیزی نداریم، پس قیاس میشه مع الفارق. و ما بیشتر از این دوتا مبنا رو در باب حجیت امارات نداریم، چون حجیت اماره که خبر هم یکی از اونهاست، یا از باب سببیت یا از باب طریقیت. بعد مرحوم آخوند مطلبی میفرماید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از آخوند که بحث رو عنوان فرمودند، بحث از سببیت نمی کنن، فقط نسبت به طریقیت، از طریقیت هم ذکر نمی کنن بنابر طریقیت. ایشون میفرمایند در باب خبرین دوران ام بین حجتین بین الجامعین لشرائط الحجیه هست، بنابراین با اینجا قیاس میشه همین مقدار. خب همین اصل قیاس همینه. بله نه ببین، اینجا در باب دوران ام بین المحظورین اگر روایت باشه میشه خبرین متعارضه. ببینید این از کجا به دست میاد؟ احتماله، احتمال دو تا روایت ضعیف داریم در اینجا، دو تا روایت ضعیف داریم، مثلا حجتین نیستن، اما احتمال برای ما درست میکنه، اگه خبر احتمال درست میکنه. شما به هر نحوی که احتمال وجوب و احتمال حرمت بدید و دوران باشه. دوران ببینید یعنی الواقع لا یخلو منهما، علم پیدا کردید. یکی از مواردش اینه مولانا، یکی از مواردش اینه. ببینید بین الخبرین، ما وقتی تعارض علتی که من این مثال رو زدم برای اینکه اینجا صغرا براش پیدا کردن مشکله. شما به هر نحوی ببینید با مال ما ادله غیر حجت، چون اگر حجت باشه تفاوت میکنه، اگر حجت شد اماره شد، حتی شما در تعارض بین الامارتین احکام تعارض بین الخبرین جاری نیست، اما اونجا هم باز ملاک خودش رو داره. نه، اینجا ببینید این احتمال حرمت یا احتمال وجوب از هر جهتی ناشی شده باشه اما جهت حجت نباشه، توجه فرمودید، جهت حجت نباشه، منتها علم پیدا میکنیم، یعنی علم اجمالی اینجا هست که الواقع اما الوجوب او الحرمه، ان الصادر فی الواقع اما الوجوب اما الحرمه، به هر دلیلی. ما اینجا حالا خبر ضعیف گفتیم برای شما، شما هر احتمال ناشی از هر چی باشه ولی از پریدن کلاغ باشه، اگر در ذهن شما این علم اجمالی پیدا شد که ان الواقع لا یخلو منهما، چون دوران امر رو وقتی بررسی میکنم، شیخ رو ملاحظه فرمودید، شیخ خیلی مفصل بحث میکنه، دوران امر بین الحرمه و غیر الوجوب، دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمه، همه اینا هستی که یکی از این موارد دوران امر بین وجوب و حرمت که محصوره میشه. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک احتمالی رو ابداع میکنن در اینجا که نتیجه این ابداع این است که این قیاسی که شده در ما نحن فیه مع الفارق نیست و قیاس صحیحه. می‌فرمایند که اگر نگاهی که ما به خبرین داریم در باب تعارض خبرین، نگاه اینجور باشه که این خبری که قائم شده، خب به قول ما این خبر یا طریق الالواقعه یا مصلحت می‌سازه، درست می‌کنه، ما به مصلحت ساختنش کار نداشته باشیم، یا اینکه به طریق بودن و آینه واقع نما بودنش کار نداشته باشیم، بلکه نگاهی که میکنیم فقط این باشه که این خبر ابداع میکنه برای ما احتمال وجود را، احتمال وجود برای اون درست میکنه و اون خبر مقابل احتمال حرمت برای من درست میکنه، حجیت رو بگذاریم کنار، چه سببیت چه طریقیت، یا این که نبگذاریم کنار، چون نوعا محشین در اینجا ملاحظه بفرمایید، حتی مثل مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه که در اینجا باز متعرض این کلام شدن، مثل مرحوم آشتیانی ابدای احتمال رو میفرمایند مبنای سومی در مسئله، یعنی غیر از مبنای سببیت و غیر از مبنای طریقیت یه مبنای سومی که الخبرین المتعارضین کاری که انجام میدن فقط ابداع احتمال میکنن، نه بیشتر از این نقشی ندارن. دو تا خبر قائم شده، خبری که دال بر وجوب احتمال وجوب درست میکنه، احتمال وجوب درست میکنه، خبری که دال بر حرمت احتمال حرمت درست میکنه برای ما. ما در واقع وقتی با خبرین مواجه میشیم بین دو تا عامل ابداع احتمال حکم مواجه هستیم، احتمال الوجوب احتمال الحرمه، سببیت طریقیت رو بگذاریم کنار، یا قبول نداریم هیچ کدام رو یا نظر نداریم، حالا به نظر بنده اینجا ملاحظه نمی کنیم اون حیثیت را، با اینکه تمام ملاحظه در همون جاست. خب ایشون می فرمایند اگر فقط در خبرین متعارضین نظر به این باشه که کل خبر نسبت به حکمی که برش قائم شده ابداع احتمال میکنه، ایجاد احتمال میکنه، اینجا میتوانیم قیاس کنیم دوران ام بین المحظورین رو با اونجا. چرا؟ چون در دوران ام بین المحظورین هم ما بیشتر از احتمالین نداریم، احتمال وجوب و احتمال حرمت. این رو ایشون عنوان میفرمایند، میفرمایند فقط در این صورت قیاس ما مع الفارق نیست، یعنی در خبرین متعارضین ابداع احتمال باشه، در ما نحنفی هم خب ما بیشتر از احتمال نداریم. این رو مرحوم آخوند عنوان می فرمان. البته خود آخوند منتظر به این نظریه نیست، یعنی در خبرین متعارضین ما فقط ابدای احتمال نداریم، ما حجیت داریم، یا اسباب سببیت یا اسباب طریقیت. اگر حجیت نبود که قیمتی برای ما نداشت، طبق مثالی که بنده برای آقا زدم، اگر حجیت نبود خبر ثقه هم میشد مثل خبر ضعیف، ابدای احتمال میکرد، اما اینجا حجیته. مرحوم آخوند بعد از اینکه این معنا رو به اصطلاح عنوان میفرمایند، یه تأملی هم دارن، تأمل میکنن در اینجا. حالا به یاد اون زمانی که کفایه میخوندیم و فتعمل و ففهم و از این حرفا وارد میشدیم، اینجا جا داره، البته این حالا شبهاتی که هست ما میچسبونیمش به تأمل، میگیم انشاءالله نظر آخوند این بوده، لعل نظر آخوند این بوده. یکی از مواردی که ممکن است در ذهن مبارک مرحوم آخوند باشه که نخیر، در اینجا باز قیاس به الفارقه. چرا؟ برای اینکه باز هم تفاوت میکنه در اینجا، در باب خبرین اگر دوتا خبر ابداع احتمال بکنن، این خصوصیت وجود داره، نفی ثالث در ابداع احتمال وجود نداره، حتی اگر حجت باشن. یعنی در خبرین متعارضین دوتا خبر حجت شما دارید، درست؟ حتی شارع حکم میکنه به تخییر که یکیشون رو اخذ بکنید، شارع حکم میکند به ترجیح، یعنی یکیشون رو معیناً اخذ بکنید، احتمال حکم سوم در مورد متعارضین وجود نداره. چرا؟ در همون خود باب تعارض این حرف رو میزنیم، ممکن است یکی از دو خبر کاذب باشه، مگه نمیگیم اونجا ممکنه دوتاش کاذب باشن؟ این نیست که وقتی یک خبری تمام رواتش ثقه بود این مطابق با واقع باشه، کما اینکه خبر ضعیف هم علم نمیشه پیدا کرد که مطابق با واقع نیست. در صحبت در مقام اثباته. در خبرین متعارضین ممکنه دوتا خبر داریم اما احتمال حکم سوم وجود داره، ممکنه نه وجوب باشه نه حرمت باشه، در متعارضین هست، حجیت در اینجا قائم شده، اما در باب دوران ام بین المحظورین احتمال ثالث وجود نداره. احتمال وجوب میدیم، احتمال حرمت و ان الواقع لا یخلو منهما. ما در خبرین متعارضین ان الواقع لا یخلو منهما نداریم، حجت در مقام حجت بحث میکنیم، اونی که برای من قابل احتجاجه و حجت و قابل اخذ این دوتاست، یا تعیینن یا تخییرن، اما اینکه ثالث نداره وجود نداره این نیست. وقتی که اینجور شد پس باز با ما نحن فیه تفاوت میکنه، قیاس میشه مع الفارق. اینجا احتمال ثالث وجود نداره، اونجا احتمال ثالث وجود داره. این یک مطلب. مطلب دوم که لعل باز نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه به این باشه، این است که ما در باب خبر این وقتی بحث میکنیم بین الحجتین بحث میکنیم، یعنی به قول مرحوم شیخ بین الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه. اگر نظر، خوب عنایت فرمان، اگر نظر فقط ابداع احتمال باشه در اونجا، یعنی این اماره حجت قیمتش برای من فقط در حدیه که ابداع احتمال میکنه، بیشتر از این نیست. این تعارض فقط نباید بین الحجتین باشه، بلکه تعارض ینعقد بین خبر ضعیف و خبر حجت هم. این تعارض ینعقد بین الخبرین ضعیفین، در حالی که در باب تعارض هیچ کس ملتزم به این نیست. همه در باب تعارض میگن دو خبری وارد میشود در صغرای تعارض و کبرای تعارض شامل خبرینی می شود که واجب باشن لجمیع شرائط الحجیه. تعارض همیشه بین الحجتینه، چون مقام اثبات قابل اخذ به اصطلاح، قابل تکیه. اگر شما ابداع احتمال بگید در خبرین متعارضین هست، لازمش این است که این جامع بودن شرائط حجیه دیگه لازم نیست، چه حجت باشه چه غیر حجت طرفش، چه هر دو غیر حجت باشن، به هر حال خبر غیر حجت ابداع احتمال نمی کنه، ابداع احتمال می کنه، در حالی که در خبرین متعارضین این رو قائل نمی شن، ولی تا باز قیاس می شه مع الفارق، یعنی نمی توانیم اینجا رو قیاس کنیم به باب حجتین. این نظر مبارک مرحوم آخونده. بعد مرحوم آخوند در اینجا در دوران عمدین محضورین ولو از نظر کمی محدود بحث کردن، از لحاظ کیفی مطالب رو به قول معروف ریختن بیرون، مطالب مختلفی. اینی که تا اینجا ما گفتیم، یعنی امروز چه خلاصش رو عرض کردیم و انتها به این معنای ابدای احتمال پیدا کرد، مرحوم آخوند در مقام دفع توهم وجوب موافقت التزامیه مطرحش کردند. بعد ایشان می‌فرمایند که مطلبی رو عنوان می‌کنند، می‌فرمایند که ما در ما نحن فی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. نفی میخوان بکنن براءت شرعیه رو و براءت عقلیه رو، براءت عقلیه مستندش قاعده قبح عقاب بلا بیانه. حکم عقل رو مرحوم آخوند در اینجا فرمودن در دوران ام بین المحصورین، قول پنجم رو اختیار فرمودن. قول پنجم عبارت بود از تخییر عقلن ول اباحه ظاهرن. خب تخییر عقلن، کسی که میخواد تخییر عقلی بگه بعد اباحه عقلی رو نفی بکنه. اگر اباحه عقلی باشه در اینجا تخییر عقلی معنا نداره. در اینجا حکم عقاب بلا بیان ارزم به حضورتون که جاری میشه و براءت عقلیه دیگه، چرا تخییر؟ ولذا آخوند میخواد از قول خودش دفاع کنه، یعنی از این که ما میگیم تخییر عقلن نه براءت عقلیه، دفاعمون اینه که طرحش میکنم وقت گذشته. آخوند میخواد بفرماین در اینجا براءت عقلیه جاری نمیشه، اما نه از این باب که در اینجا بیانی که ما در دوران امر بین المحظورین داریم بیان نیست که بشه قبح عقاب بلا بیان. چون وقتی دوران ام بین المحظورین بین الوجوب و الحرمت شد، ما بیان داریم اما بیانمون بیان تفصیلی نیست. من تفصیلا نمیدانم واقع وجوبه یا تفصیلا نمیدانم واقع حرمته، اما اجمالا میدونم واقع یا وجوبه یا حرمت، و این بیانه. مگه علم اجمالی علم نیست؟ علم بیانه، علم اجمالی هم بیانه. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان از این جهت جاری نمیشه، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی جاری میشه که ما بیان نداشته باشیم. در دوران انبین المحضورین بیان داریم، بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان معنا نداره جریانش. منتها مرحوم آخوند میفرماید درسته قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، اما لا من جهت ان البیان الاجمالی بیان، این هست، بیان اجمالی بیان هست، اما ما راه دیگری میگیم، ما مشکل دیگری داریم. و مشکل دیگری که در اینجا مطرح میفرماین عدم امکان موافقت قطعی است و وحدت متعلق که فردا عرض میکنیم. و سلام علیکم.